لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك
وحدك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى اللهم على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. الحمد لله توفیق است در آیات مبارکه سوره حج. گفتگو به آیه 28 از آیات مبارکه این سوره رسید. در قسمت پایانی آیه قبل اشاره شد که خداوند دستور اعلام حج رو صادر فرمود. گفتیم که ممکن است این خطاب به ابراهیم باشد یا به نبی مکرم اسلام. پیامبر شما اعلام عمومی در مورد حج کنید که می آیند به سوی خانه خدا با پای پیاده یا بر مرکبها الا برمیان، یعنی مرکبهایی که آمادگی حرکت به سوی حج را دارند. و در نهایت پایان آیه بود من کل فج عمیق، از هر فج و از هر دره و بریدگی و از هر راه عمیق. من فقط همین کلمه را عرض میکنم که باقی مانده از بحث نوبت قبل، که واژه عمیق به معنای الان در ذهن ما تصور به اصطلاح گود رو، مثلا گودی رو ایجاد میکنه، اما اینطور نیست. کلمه عمیق یعنی بعید، یعنی بعید، یعنی دور. هنگامی که فاصله بین دو شی غیر مسطح در سطح غیر مسطح باشه، این فاصله رو عمق میگن، یعنی فاصله بین قله تا دامنه، دامنه تا سطح میشه عمق. فاصله ابتدای چاه تا انتهای چاه میشه عمق. این سطح غیر مسطح مهمه درش، ولا به معنای گودی نیست کلمه عمق، به معنای دوری و بعد است. من کل فج عمیق، از هر راه به اصطلاح دور و راه های چنینی مشکل. خب از این قسمتی که مشاهده می‌فرمایید، نکات عجیبی رو میتوان از آیه شریف استفاده کرد. فرمود می‌آیند لیشهدوا منافع لهم، لام لام تعلیل، برای آنکه لام لام غایت به اونجا منتهی شود این آمدن، که پایان آن چنین باشد که شهود کنند منافعی را که خداوند برای ایشان آماده و مهیا فرموده است. ملاحظه می‌فرمایید که در اینجا به نوعی میتوان گفت علت و انگیزه ی آمدن حج را خداوند شهود منافع مطرح می‌فرماید. این نکته عجیبی است. خب با توجه به این لفظ آیه شریفه، بزرگان فکر کردن، بررسی کردن در تفسیر، در خبر، در غیره، حتی کتاب حج، در فقه این بحث و موضوع بررسی شده است، مورد مطالعه قرار گرفته، و به بیان این نکات عجیبی که در مورد حج وجود دارد، چون استهزار دارند آیان، ما در هیچ فرعی از فروع فقهی به مقدار حج مطلب نداریم. یعنی عمیق‌ترین و گسترده‌ترین فرع فقهی ما حج، در حدی که این معروف و مشهور ذهنتان احتمالاً باید باشه، اون جمله و روایتی که در کتاب حج هم بزرگان می‌نویسند، شیخ الراملی هم در وسائل نوشته است، که الان یه روایاتی رو خواهم خواند خدمت بزرگواران، که وقتی که می آمد و می رفت سالها طول کشید محمد ابن مسلم در محضر وجود و مبارک امام صادق کتاب حج را درس می گرفت. بعد گفت ابن رسول الله، ما سالهاست کتاب حج درس می گیریم، یه فصل جدیدی رو مطرح نمی فرماییم، یه کتاب نوعی رو تدریس بفرمایید. رمضان خواهیم که 2000 سال قبل از خلقت آدم بنا آن ریخته شده است، مباحث اون به این سادگی به پایان نمیرسد. پس این یه فرع عجیبی است در فروع فقهی و در فروع اسلامی و دینی و واجبات به طور کلی قرآنی و اسلامی. به همین خاطر شاید روز نخستینی که سوره مبارکه حج را آغاز کردیم خدمت عزیزان اشاره شد که هیچ فرعی از فروع ما در قرآن سوره مستقل ندارد، منهای سوره الحج که خداوند سوره حج رو اصلا یه سوره مستقل به نام حج نامیده شده است که خب آیات مهمی هم در اینجا در مورد حج دیده میشه. گاهی در مقایسه عبادات با همین کار هم به عمل می آید، یعنی ما در میان مجموعه عبادات به معنی الاخص، اولا ما یه عبادات به معنی العام داریم، یعنی این همان است که ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، جن و انس آفریده نشدن مگر برای عبادت. این یعنی چی؟ یعنی فقط برای همین عبادات ویژه جن و انس، برای همین نماز و روزه و حج آفریده شدن؟ نه، معرفت، شناخت، خوردن، خوابیدن با معرفت، انفاسکم فیه تسبیح و نومکم فیه عباده، حتی همین ها هم هنگامی که با انگیزه است عبادت، تعلیم و تعلم عبادت است، تلاش و کار و کوشش کالمجاهد فی سبیل الله عبادت است. پس عبادت تمام حرکت جهتدار انسان در سیر الله است، همه فعل و انفعالات وجودی انسان که در مسیر انا لله و انا الیه راجعون باشد متصف به صفت عبودیت است، همه اینها عبادت خداست، همه بندگی است. این عبادت معنای العام. اما یه عبادت معنای اخص و خاص داریم که سه تا عبادت عمدتاً عمده اونها حج است و صلات است و سیام، حج و روزه و نماز. وقتی که این سه عبادت رو نگاه میکنید، برای هر کدام از اینها خداوند در قرآن یه جوهر حقیقی مطرح میکند، یعنی در قرآن یه علت اساسی برای هر کدام از اینها که روح این اعمال رو تشکیل میده بازگو میشه. در مورد نماز شاید بدون هیچ تردیدی باید گفت اقم الصلات لذکری. مهمترین نکته ای که در نماز حقیقت نماز رو تشکیل میدهد و لذکر الله اکبر، ذکر است. نماز عامل برون رفت آدمیان از غفلت، یعنی اثر اصلی، جوهر حقیقی، فلسفه عمده نماز، ماورای همه خاصیات و خواصی که نماز دارند، زدودن غفلت هاست و متذکر کردن آدمیان به ذکر الهی است. این بالاترین شاخص و قله بلند نماز است. و ان الذين امنوا اشد حبا لله، این محبتشون رو در نماز با ذکر، پیوند بین حب و ذکر روشن دیگه نشان میدند و اذکر الله ذکرا کثیرا را هم دارند، این ذکر فراوان رو شب و روز مرتب 5 نوبت دارند. در مورد روزه و صیام وقتی که دقت میکنید، باز اون جوهر رو و اون حقیقت رو خداوند وقتی مطرح میکند، یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تقوا مطرح میشه. تقوا مثل این که روزه با همه خاصیت هایی که دارد، اما یه خاصیت اقوا در روزه وجود داره، اون خاصیت اقوا و مهمترین ویژگی و دستاورد به اصطلاح امروزی روزه تقواست، ایجاد مسئولیت و محفوظیت در وجود انسان. با توجه به این که می دانیم تعبیر امیرالمومنین از تقوا چیه؟ ملکه، یعنی صفت راسخه یه ثابته در وجود انسان، یعنی یه توانمندی. تقوا یه توانمندی است ابتداعاً که در روح متقی ایجاد می شود، یه اراده پولادین و مستحکم، یه قوه تصمیم‌گیری در قباد شیطان و یک پایگاه قوی برای خداوند رحمان. این تقواست و با این تقوا انسان بهترین بندگی ها را برای خدا خواهد داشت. به تعبیر امام، اتقن من کل ملکه، آزادی از همه ملکات غیر خودش تقوا برای انسان. انسان رو آزاد می کند و فقط صرفا همان بحث عبودیت خدا تو وجود انسان باقی می ماند. این در مورد دو عبادت خاص. سومین، حج رو وقتی می رسیم، در مورد حج خداوند در قرآن عبارات عجیبی دارد. یعنی از یه طرف میبینید جعل الله الکعبة البيت الحرام قیاما للناس، حج کعبه موجب قیام مردم میشود، قیام، پابرجایی، زندگی، حیات، پویایی، مثل اینکه این خصوصیات و خواص در دل حج نهفته است. وقتی میرسیم به آیات این چنینی این سوره، سوره مبارکه بقره، جمع‌بندی همه این آیات، سوره مبارکه آل عمران با اون هشت ویژگی که خداوند در مورد حج و کعبه در اون آیات مطرح میکند، فیها آیات بینات مقام ابراهیم، میتوان گفت شاید عمده ترین نکته‌ای که در حج وجود داره و الان هم مشاهده میفرمایید در آیه خواهیم گفت، گویا حج خاصیتی که دارد حیات دوباره ای به آدمیان می بخشد. خاصیت عمده حج زندگی و حیات دوباره است، یه حیات با برکت، یه حیات نوین با جهت مشخص ویژه الالله و طهارت و پاکیزگی خاص خوده. و به همین خاطر خب بالاخره ما برای زدودن غفلت ها صبح شام برمیخیزیم و الله اکبر رو میستیم و رکوع و سجود و نماز. شاید سال یک بار هم روزه کافی باشد که یک ماه بقیه 11 ماه را بپوشاند برای حاصل شدن تقوا. اما این حج اگر آمد و اگر عمر دوباره به انسان داد بس است، یک حج عمر مسلمان را کفایت میکنه. نماز آن به آن و لحظه به لحظه، روزه سال به سال، اما حج عمر به عمر، یک حج برای مسلمان در طول عمر کفایت میکنه. و این اهمیت حج و نسبت بقیه اعمال عبادی دقیقا میرساند عزیزان و ویژگی که خدا در این سفر خانه خودش و در این حرکت عظیم قرار داده است. خب حالا من انشاءالله لابلای این مطالب خدمت آیان و بزرگواران بعض از نکات و ظرافی که لازمه گفته بشه اینها میگم، محضر مبارکتون. اما مقدمش رو از اینجا شروع میکنیم که در این آیه شریف فرمود لیشهدوا منافع لهم و یذکروا اسم الله. دو ویژگی رو اینجا برای حج مطرح میکنه خدا، یکی شهود منافع، بیایند تا شاهد باشند منافعی که خداوند برای ایشان مهیا فرموده است. پس اولا حج کانون منافع است، انسان ها به حج میایند تا این منفعت هایی که خداوند، نفع هایی که خدا برایشون مهیا کرده سید کنند، اون هم با تعبیر شهود. حالا این شهود رو بگیم لیحضرو، یعنی حاضر بشن در نزد منافع الهی. این شهود رو به معنای درک بدانیم، ادراک منافع خداوندی بکنن. منافاتی نداره، در دو معنا رو میتوان از کلمه شهود استفاده کرد. و به دنبال اون فرمود و ذکر کنن خدا را، یعنی شهود و ذکر، شهود منافع و ذکر اسم الله، دو ویژگی عمده رو در مورد حج اینجا حضرت باری تعالی مطرح هم. حالا این منافع چه منافع است؟ این منافع چه منافعی است که مطرح میشه؟ آیا مراد از این منافع منافع دنیوی است یا اخروی؟ منافع مادی است یا معنوی؟ چه منافعی را حضرت باری تعالی در اینجا مطرح میکنه؟ من اول به احترام و کرامت سخن معصومی یه دو روایت رو خدمت عزیزانی که دو سه روایت رو در تفسیر این منافع میخوانم و آنگاه هم جنبندی خدمتون انشاءالله فرصتی دست بدهد در طی مباحث خواهیم داشت. اما از روایاتی که در این جهت بسیار زیباست و کوتاه، موجز، پرمحتوا و از هر کدام از قسمت‌های روایت میشه یه سری منافع رو استخراج کرد. روایات هم معتبر است و کاملا مشخص است و عرض به خدمتون از وجود مبارک حضرت زین العابدین و سید الساجدین علی ابن الحسین علیه السلام و علیه السلام و من حج و وعتم رو. البته من روایات رو از جلد هشتم و سائل خدمت آیان میخوانم. الان ابواب و وجوب الحج و شرایط از این باب هم خوانده میشه. محضر مبارکتون در این باب روایت هفتم اینه که میخوانم. حج و وعتم رو، حج بگذارید و عمره بروید. تصح و عبدان کن، بدنهاتون به صحت میرسد. یه وقتی به دوستان عرض میکردم این حدیث رو گاهی اول ماه رمضان که میرسه این طرف اون طرف تو بلنگوها هم میخوانن که صوم و تصح. در هیچ کدام از مجامع حدیثی ما دیده نشده این حدیث صوم و تصح. این مالی متأخرین، این تو مجامع اولیه حدیث نیست. اینو داریم، حج و وعتم رو تصح و عبدانکم، سافر رو تصح و مسافرت کنید، نشاط روحی پیدا کنید، سلامت بشید. اما صومو ترمو، اونی که داریم تو روایات، روزه بگیرید از قناعم الهی برخوردار باشید، نه این که بدنتون روزه به بدن کاری نداره، هدفش چیز دیگه هست. فرمود تصاح عبدان کن و تتصاح ارزاق کن. و اصلا خاصیت این است که بدنهای شما رو خداوند تضمین میکنه و بیمه میکنه و این است که خدای سبحان رزق شما را وافر می کند. و تا کفون معونت ایالاتکم، و کفایت می شوید معونه و هزینه زندگیتان را. تا اینجا چی شد؟ این منافع شد منافع دنیوی، بدن و رزق و ایال. و الحاج مغفور له، وقتی وارد منافع چی؟ معنوی. و الحاج مغفور له، حاجی مورد غفران الهی قرار میگیرد. و موجوب له الجنه، و خدا بهش را به او واجب میکند. بله، اون جمله کسی و مستعنف له العمل، و خدا زندگی نو و حیات دوباره و عمل جدیدی به او عنایت میکند. پرونده از نو نوشته می شود. و محفوظ فی اهله و ماله، و خداوند مال و اهل او را به برکت حجش حفظ می کند. خیلی عجیب. یعنی هدف من از انتخاب این روایت اینه که دو شاخه منافع را ائمه مطرح کردن، یه حوزه و حیطه منافع مادی در مورد حج، یکی منافع معنوی. روایت بسیار زیبایی است از وجود مبارک حضرت سامر الحجاج علیه السلام و علیه السلام که فضل ابن شازم در مسیر روایت است و تا میرسد به اونجا که وجود مبارک امام مطرح کردن. اینم در همین باب است، روایت 15 همین باب که من میخوانم، که البته مرحوم شیخ از عیون اخبار رضا و از علل و شرایع نقل میکنن. انما امروا بالحج، حضرت سامن حجاج میفهمن مردم مأمور به حج شدن. میدانید چرا؟ این منافع حج. لعلت الوفاده الالله عز و جل. وفود یعنی چه؟ یعنی فرود آمدن بر نزد بزرگی و میهمان بر او شدن. مثالی بوده است که در تاریخ اسلام اون سال رو میگفتن آمل وفاده، سال نهم بزرگان آمدند و بر پیامبر اسلام میهمان می شدند در مدینه و فوج فوج و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا. این وفاده است. مردم مأمور شدن به حج تا آن که میهمان خدا باشند، بر خدا فرود آیند در اعمال حج و طلب زیاده و برای اون که افسوده شود به سهم و بهره اینها، و خروج من کل مقترف العبد تائبا مما مضا. میهمان خدا شدن، بهره فزونتر از خداوند گرفتن و به در آمدن از حرام گناهی که انسان در پرونده خیش گرد آورده است، و حال این که با این سفر توبه و رجوع الی الله می کند. مستعنفا لما یستقبل، و آغاز کننده است برای آینده خیش حیاتی نو و جدید را. مع ما فیه من اخلاق. این تا اینجا چی شد؟ تا اینجا شد منافع معنوی. حالا مع حضرت فصل دوم رو شروع میکنن. فمن مع ما فیه من اخراج الاموال و تعب الابدان. ببخشید هنوز فصل دوم شروع نشده. مثل این که حضرت میخوان بگن این مواهب معنوی که انسان ها میبرن، یک گوشش به خاطر این مشقاتی که داره، اخراج اموال، هزینه کردن، بالاخره هزینه کردن در راه حج یه وقتی برای مردم مشکل بوده، شاید الان هم همینطور باشه، شاید الان هم بعضی ها مع الاسف ترجیح بدن که این رو خرج یه تور توریستی به فلان جا بکنن، اما پول هزینه حج نکنن. ما فیه من اخراج الاموال و تعب الابدان. شوخی نیست حقیقتا. چرا بالاخره روز دوازدهم که میشه همه آقایان دوستان عزیزان بعد از این که بالاخره آخرین رمی رو میکنند و همه شون ها و سینه ها بسته و بدن ها ضعیف و رنگ ها پریده و عمده حاجی ها بعد از اعمال حج بالاخره مشکل جسمی دارن؟ چرا؟ آی تعبه، این سنگینی فشردگی این اعمال چند روزه، اونم با این جا به جایی بی خانمانی، بالاخره عرفات، مشعر، منا، بی جایی و همه امکاناتی که الان هست، بالاخره بی خوابی، عدم اون تناسب دقیق مطابق میل و بالاخره سلیقه بودن تغذیه، همه این های فشردگی دست به دست هم، یک تعبی حقیقتاً مثل این که اصلا خدا خواست حالا بیاید شما این شیطان رو بزرگ کنید. یعنی البته بزرگ کردن منظورم بزرگی فیزیکیه دیگه، یعنی ستون رو بیاید دیوار کنید برای رم شیطان. هی ما عقبه رو مثلا بزرگ کنیم جای شیطان زدن رو که مردم راحت تر باشن، اما راحت نمیشن. مثل این که خدا میخواهد اصلا تو این اعمال مردم تعب داشته باشن، یعنی باید وقت توافش هم فشردگی ها باشه، وقت رمیش هم مردم احساس جنگ کنن، یعنی احساس کنن که دارن می جنگن با شیطان، عربشون در بیاد، به زحمت بیافتن، به فشار بیافتن، حمله کنن، عقب نشینی کنن. مثل این که بناس تو این اعمال این تعبهای بدنی حتما باشه. نمیشه دیگه کاری کرد که حج لوکس راحت پرهویی مثلا کسی بگذارن، نه اینا افسانه است. ولی اشتغال عن الاهل والولد، بالاخره جدا شدن از اهل و خانواده دارد. حالا شما الان میفرمایید مثلا یک ماه میرن مردم 20 روزه میرن، خب در این حال این دور زمان مردم گرفتاری های مادی و وابستگی هاشون بیشتر شده از تختن. در گذشته که مردم تعلقات مادیشون کم بود، با اقل قلیلی از معیشت و معاش زندگی میکردن، سطح اقتصادی زندگی ها پایین بود، 6 ماه دل کندن از خانواده، رفتن و برگشتن، 1 سال، 2 سال، 3 سال، گاهی سفر حد 4 سال طول میکشه. مردم میرفتن به حج برمیگشتن و چشون به دنیا آمده بود، 3 ساله بود آزاده را الان میدیدن که این مثلا این بعد اسمشو میذاشتن مثلا حاج رمضان، چون این با حج پدر مثلا به دنیا آمده است، اسمی رم حاجی میذاشتن، در قدیم سنت بود. ولی اشتغال عن الاهل والولد و حذر النفس عن اللذات شاخصا فی الحر والبرد، این که من کند انسان نفسش را از لذت ها خوشی های زندگی در این سرما و گرما و آمد و شد و بیخوابی و بیداری و ثابتن علا ذالک دائما، با ثبات قدم، با اراده، با عزم و با قدرت این وادی را طی کردن. و مگه به این شوخی هاست تازه در حج؟ اینا هر کدومش نکته هاست که امام میفهمن از اصحاب حجت. معل خضوع و الاستکانت و تذلل، با یه خضوع و یه ذلت و خاری که به ظاهر در حج برای انسان نسبت به پیشگاه از باری تعالی هست، تکون نخور، شانه چبت اینطور، راستت اینطور، لباس دست دریار، این نمیدارم احرام رو ببند، به احرام چی نباشد، تو رو که احرام رو تکان بخوری راست بری، این کفاره این نکنه گوسفندی بدی، پا تو کج نگذاری، راست نگذاری، تو یه چارچوبی حرکت کنی تو این حج، بعدم آقا بالاخره از بچرخ، بدو، بلند شو، بنشین، وقوف، حرکت، لا اله الا الله، از این سنگ تا اون سنگ، از این کو تا اون کو، برو برگرد، برو برگرد، دور این خانه بچرخ، نمیدونم برو این تو با این آداب، این اصلا یه خضوعیه، و در نهایت هم بنشین سرتو بتراش، بالاخره با دست خودت گوسفندت هم قربانی کن مثلا، الله اکبر. وقتی مجموعه این اعمال رو نگاه میکنید، عجب آدمی را ادب میکند خدا با حج، عجب خضوعی، استکانتی و تذللی در وجود انسان ایجاد میکنه. لذا به شکل طبیعی که از خاصیت های حج که انسان میبینه در حاجی ها خضوع، تواضع. خیلی ها که گردن کشن وقتی به حج میرن برمیگردن یه خضوعی دارن، یه تواضعی دارن که این ایجاد میشه در وجودشون. ما فی ذلک لجمیع الخلق، حالا این اون قسمت دومه که عرض کردم، تا اینجا منافع معنوی بود که حضرت فرمودن، حالا میریم تو منافع مادی. ما فی ذلک لجمیع الخلق، اصلا این حج برکات عام جهانی بین المللی دارد، فی شرق الارض و غربها، ایام حج منافعش هم از انتهای ژاپن است تا اون سوی کالیفرنیا، ایام حج برای همه منافع دارد، تمام روی زمین، کره زمین، من فی البحر و البحر و البحر و البحر، برای ساکنان خشکی و دریاها، من من یهج و من من لم یهج، چون هایی که حج میگذارند چون هایی که حج نمیگذارند از منافع حج برخوردارند. این چه منافعی است؟ من بین تاجرن و جالبن و بائعن و مشترن و کاسبن و مسکینن و مکارن و فقیرن، طبقات من بین تاجرن، کارخانجات نمیدانم سومی برای ایام حج محصولات ویژه را تولید میکنند نمیفرستند از اون توی ژاپن، نمیدانم سامسونگ از کره محصولات ویژه حج تولید میکنند، از اون طرف دنیا چی؟ از جنوب افریقا چیشونی میفرستن؟ امریکای لاتین محصولات دیگرشونی میفرستن؟ تمام دنیا، اروپا همه در ایام حج میدونن یک بازار 2 میلیونی 3 میلیونی فعال، پویا، بدون خسد، چون در اینجا بنا دارن که این پولی که آوردن حاجیان چه ها کنن؟ حتما هزینه کنن دیگه، برنگردنن به شهر و دیارش، بس یه بازار مطمئنه. تمام تولیدات از سراسر دنیا همون دعای ابراهیم است که فرمود عرض به خدمتون ورزوهم من کل ثمرات، این از همه این ثمرات بیاید اینجا، تمام این ثمرات بیاد اینجا جمع بشه، حالا تو این تاجر و جالب و کسی که بازاریابی میکند، جلب میکند، میآورد، باله، فروشنده، مشتری، کاسه، مسکین، ایام داغ است بازار فقرا و مساکین، اگر نیروهای امنیتی سعودی بگذارن بهترین بورس درآمد مساکین و فقرا خواهد بود، دیگه این بچه ها و سیاه ها و غیره و غیره، و مکارن، می نشینید تو ماشین بعد این راننده رو نگاه میکنید، بعد یک کمی هم شما بلدید شروع میکنید باش عرض به خدمت where you from مثلا، فلان انگلیسی میگید، فارسی میگید، مثلا نمیدونم من ای شب شروع میکنید باش صحبت کردن، بعد میگه بله ما از اندونزی هستیم، مثلا این راننده ماشین شما رو داره میبره به مدینه از مکه از جده دارم براتون، میگم مال اندونزی هستیم، میگم مال با تانزانیا هستیم. اون بوده مکار این راننده ها، این وسائل نقلیه، اینا همشون عرض به خدمتون از این طرف اون طرف دارن نان میخورند، همشون دارن بهره مادی میبرند از این. و قضاء حوائج اهل الاطراف، اطراف مکه عجب منتفع میشن دینا. فی المواضع الممکن، فی المواضع الممکن لهم الاجتماع، گرانترین اجاره ها برای مساکن منازل دور الکعبه و دور المکه و المدینه. آقا دیگه پستوهای خانه های مکه و مدینه هم به درآمد میرسد دیگه، آقا این هتل ها و دیگه شرایطون و هیلتون موفن بیکر نمیدانم عرض به خدمت آیان الدخیل قصد الدخیل فلان، این هتل ها با این وضعیت ها و با این اوضاع و احوال و این درآمد های هنگفت، کجای دنیا تضمین شده است صنعت توریست اونقدر بفور باشه، هتل هاشون همیشه پر باشه. نگاه کنید به اطراف دنیا، این تبلیغات رو شما کی دیدید از هتل های مکه و مدینه تبلیغ کنن برای مشتری؟ همه جای دنیا تبلیغات فراوان دارن به خاطر کشیدن مشتری، اما این از مشتری ندارن چون همیشه تأمینه. فرمود ما ما فیهم. خب این دو قسم، یعنی منافع مادی و معنوی، در کنارش یه منافع مشترک هم مطرح میشه که هم مادی است هم معنوی است، که میشه گفت این منافع علمی است. ما ما فیهم من تفقه و نقل اخبار الائمه. آقا تو حج میان مینشینن همایش تشکیل میدن، آیان با هم آشنا میشن، اصحابان اندیشه مینشینن تو صحن مسجد الحرام، مسجد النبی با هم گفتمانهای علمی میکنن، این طرف اون طرف مینشینن، دستاوردهای دانش خودشون رو به هم منتقل میکنن. من التفقه فقه در دین، نقل اخبار ائمه علیهم السلام الى کل سعق و ناحیه. آقا اینها گفته میشه منتقل میشه به هر سو و جهاتی از کره زمین، کما قال الله تبارک و تعالی فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه، که اینم مثالی از اینه که اینها برند و اطلاعات جالب و جامعی رو به دست آورند. خب ملازمی فرمود که در لیشهدو منافع لهم، در کلام معصوم علیهم السلام دو دست منفعت مطرح شد، به بیان میتوان گفت منافع مادی و منافع معنوی، منافع دنیوی و اخروی. اما اینجا نیاز به یک دستبندی داریم، یعنی باید اینا رو یک به یک خدمت هایان بگیم و اگر نیاز باشه مستندات قرآنی اون رو هم مطرح کنیم. بعد حالا جمع بین این شهود و ذکر چیست که دیگه انشاءالله خدمت بزرگواران مطرح خواهیم کرد. ربنا آمنا به ما انزلت و اتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدین به جاه محمد و آله الطاهرین.